رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز شنبه 25 اپریل که مطابق 5 ثور 1394 شمسی می شود. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن یک فعال حقوق بشر در پاکستان، پایان نخستین دور مذاکرات توافق نهایی از سوی ایران و کاهش تشنج ناشی از موجودیت کشتی های امریکایی و ایرانی در سواحل یمن.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. تلاش ها برای رونق دوباره حکاکی در ولایت هرات گزارشی است از افغانستان. آزمون های صدرای مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون گزارش از واشنگتن و اثرگیری مذاکرات پیرامون برنامه هست ایران را تقدیم شما میکنیم. نظر رسمی ایالات متحده نیز در این برنامه گنجانیده شده است. امید تأخیر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشد. رویا زمانی هستم، در این نیم ساعت با شما و مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. یک فعال حقوق بشر در شهر بندری کراچی پاکستان توسط مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم میکند.
خانم سبین محمود که مالک یک قهوه خانه به اسم طبقه دوم نیز بود، شب گذشته هنگامی که با مادرش به سوی خانه خود می رفت مورد حمله قرار گرفت و در مسیر شفاخانه جان باخت. دکتران می گویند که 5 گلوله را از جسد سبین محمود بیرون کردند. مادر سبین نیز مورد هدف گلوله قرار گرفته و در حالت وخیم به سر می برد. خانم سبین اوایل روز جمعه میزبان یک نشست در مورد نقض حقوق بشر در ایالت نارام بلوچستان در قهوه‌خانه خود بود. در این نشست دو فعال برجسته حقوق بشر بلوچ‌ها، ماما عبدالقدیر و فرزان بلوچ، نیز شرکت کرده بودند.
دیپلمات‌ها نخستین دور مذاکرات در مورد رسیدن به یک توافق نهایی برای محدود ساختن برنامه هسته ایران را مثبت خوانده گفتند. این نشان می‌دهد که ایجاد یک توافق نهایی الی تاریخ 30 جون امکان پذیر می باشد. دو دیپلمات غربی که از جریان مذاکرات هسته ای ایران با خبرند، همچنین افزودند مذاکرات سه روزه‌ای که روز جمعه به پایان رسید، بیشتر در مورد سرعت برداشتن تعزیرات اقتصادی علیه ایران متمرکز بود. به گفته این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان افشا گردد، کشورهای دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران هفته آینده در حاشیه یک نشست ملل متحد در نیویورک یک بار دیگر با هم دیدار خواهند کرد. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند که تشنج‌های ناشی از امکان انتقال سلاح توسط کشتی‌های ایرانی به شورشیان حوثی یمن در بحیره عرب کاهش یافته است. جزئیات بیشتر را باز هم از رویا زمانی می‌شنویم.
دگروال استفان سخنگوی وزارت دفاع امریکا روز جمعه و خبرنگاران گفت که یک کاروان کشتی های ایران که به سوی یمن در حرکت بود اکنون مسیرش را تغییر داده و به نظر می رسد که دوباره به سوی ایران در حال بازگشت باشد. سخنگوی وزارت دفاع گفت که هرچند مقصد نهایی کاروان کشتی های ایرانی دقیقا معلوم نیست، اما تغییر مسیر کاروان را می توان کاهش تنش‌های اخیر در بحیره عرب تعبیر کرد. قصر سفید میگوید که مدارک مبنی بر کمک‌های تسلیحاتی ایران به شورشیان حوثی را در دست دارد. از جانب دیگر، ملل متحد روز جمعه گفت که از آغاز حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر یمن در آخر ماه گذشته میلادی تا کنون 550 غیر نظامی به شمول 115 کودک در یمن کشته شده است.
این در حال است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت تا زمانی که شورشیان حوثی به حملاتشان علیه نیروهای حکومتی ادامه دهند، واشنگتن از حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن حمایت خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا افزود که حوثی های یمن باید از جنگ دست کشیده و به مذاکرات رو آورند. او ضمن این که از تلفات غیر نظامیان در یمن ابراز نگرانی کرد گفت که امیدوار است تا خشونت‌ها طی روزهای آینده فروکش کرده و مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد در یمن آغاز گردد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه یک بار دیگر در مورد کشته شدن دو گروگان در اثر یک عملیات ضد دهشت افغانی امریکا ابراز تأسف کرد. او گفت زمانی که یک امریکایی کشته می شود خون همه ما می ریزد. رئیس جمهور امریکا در صحبت با مامورین استخباراتی کشورش در واشنگتن گفت که شنیدن خبر کشته شدن وارن واینشتاین امریکایی و جیویانو لوپورتیو ایتالیایی برایش سخت بود. یک مقام امریکایی به صدای امریکا گفت که این دو تن که توسط شبکه القاعده گروگان گرفته شده بود در 14 جنوری امسال در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت امریکا در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شدند. استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه به شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که مذاکرات تازه ماه آینده در ژنو پیرامون بحران سوریه مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح نمی باشد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
به گفته دیپلمات ها، استیفن دیمستورا روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت که او تمایل تازه ولی اندک را در جناح‌های داخل در مذاکرات می‌بیند. دیمستورا در نظر دارد تا با جناح‌های مختلف به طور جداگانه ملاقات کند تا دریابد که آیا آنان برای آغاز مذاکرات روی پایان دادن جنگ در سوریه آمادن یا خیر. سخنگوی نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه می‌گوید که از ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد نیز برای شرکت در مذاکرات دعوت شده، اما تهران تاکنون در مورد پاسخ ارائه نکرده است. مذاکرات قبلی در مورد بحران سوریه روی اختلافات درباره ادامه حکومت به رهبری بشار الاسد در آن کشور با ناکامی همراه بوده است.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود خواستار تطبیق آتش بس در شرق اوکراین شد. رهبران فرانسه و روسیه در حاشیه مراسم یادبود از 100 سالگرد کشتار ارمنی ها در امپراتوری عثمانی در جریان جنگ اول جهانی در شهر ایروان پایتخت ارمنستان با هم دیدار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مقابل از همتای فرانسویش خواستار اعاده روابط بین دو کشور شد. بحران اوکراین که تاکنون سبب کشته شدن بیش از 6000 نفر و بیجا شدن 1 میلیون تن دیگر شده، روابط بین مسکو و کشورهای غربی را شدیداً متشنج ساخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. به اساس یک گزارش جدید، حکومت ایالات متحده به منظور حمایت از اهداف سیاست خارجی و منافع استراتژیک امریکا باید نشرات بین المللی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
قسمی که گفتیم به اساس یک گزارش جدید، حکومت ایالات متحده به منظور حمایت از اهداف سیاست خارجی و منافع استراتژیک امریکا باید نشرات بین المللی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهد. این گزارش که توسط یک مقام پیشین بورد نشراتی حکومت امریکا و رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تهیه شده، روز چهارشنبه به نشر رسید. در این گزارش آمده است که مأموریت و هدف کنونی نشرات بین المللی حکومت ایالات متحده نامشخص می باشد. اندری مندز، رئیس موقت بورد نشراتی حکومت امریکا، در واکنش به این گزارش گفت که بین مشاهدات بیرونی از بورد نشراتی حکومت امریکا و اقدامات و تأثیرات قابل اثبات شبکات نشراتی حکومت امریکا از همگسیستگی وجود دارد. از جانب دیگر، جیمز گلاسمن، معین پیشین وزارت خارجه امریکا در بخش دیپلماسی و روابط عامه، میگوید که تلاش حکومت چین برای قطع نشرات چینی صدای امریکا نشان دهنده آن است که نشرات و فعالیت صدای امریکا عالی و تاثیرگذار می باشد. صدای امریکا بخشی از نشرات حکومت ایالات متحده است که تحت نظارت بورد نشراتی حکومت امریکا فعالیت دارد. و در آخرین خبر، اداره مهاجرین ملل متحد از طرح اتحادیه اروپایی مبنی بر 3 برابر ساختن بودجه برای تمویل عملیات جستجو و نجات در آبهای مدیترانه ستایش به عمل آورد. اما اداره مهاجرین ملل متحد گفت از آنجایی که بسیاری مهاجران برای فرار از خشونت کشورهایشان را ترک می کنند، پس مسئله کلیدی برای مسئولیت مهاجران دسترسی آنان به پناهندگی می باشد. اداره مهاجرین ملل متحد روز جمعه از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا راه‌های قانونی دیگر را برای جلوگیری از مرگ و میر مهاجران در آب بحرها جستجو کنند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. هنر حکاکی روزگاری از رونق خاص در هرات برخوردار بود، ولی با گذشت زمان توجه به این هنر کمتر شده است. اما بانو خاطره امید در تلاش است این هنر دینی را از بین نرود. گزارشی داریم در مورد از فاروق فیضی که از ولایت هرات ارسال نموده است.
خاطره امید با دستان هنرمندش میخواهد هنر حکاکی را در هرات زنده نگه دارد. این بانوی جوان از 14 سال به این طرف تلاش های جدی را به خاطر ایای دوباره این هنر در هرات آغاز کرده تا با توانایی های خود ارزش گذشته آن را دوباره به نمایش بگذارد. او هنر حکاکی را جزئی از برنامه های روزمره زندگیش عنوان می کند.
خود هنر حکاکی بالاخره به دست ما افتاده و من کوشش های زیاده کردم در طی 14 سال ای حفظ کنم. در این اواخر کارهای بزرگتر نسبت به سالهای قبل انجام دادم و در 26 اوت بزرگترین حصری که هنر حکاکی بود، یعنی بزرگترین تسبی در جهان خودم ساختم که خود تسبی دانه های به شکل قطره عشق می باشه.
خاطره امید تنها دختر هراتی است که با انگشتان هنرمندانه خود اثرات مختلف حکاکی را روی تخته های چوبی خلق کرده است. او از عدم حمایت دولت مردان نسبت به هنرش شکایت دارد، اما میگوید که به تنهایی خود این هنر را همچنان زنده نگه داشته و برای نسل‌های مابعدش نیز انتقال خواهد داد.
هدف‌های بزرگ دارم، آرزوهای بزرگ دارم که این هنر ما آنقدر انعکاس بودم که اصلا از خاموشی یا به فراموشی اصلا سپرده نشه. کوشش های زیاد میکنم و من نسبت به سالهای قبل، یعنی سال به سال من اثرها من بزرگتر شده میره و یکی از هدف‌های کلی من اینه، آرزوها من اینه که من یکی از عجایب‌های جهان بسازم.
این بانوی جوان که بیشتر از 20 سال عمر دارد تا حال توانسته اثرات هنری خود را در نمایشگاه های مختلف در افغانستان و کشورهای خارج به نمایش بگذارد. او میگوید در چند سال اخیر دختران و پسران زیادی را در این بخش تحت آموزش خیش قرار داده است.
در تمام ولایت ها، ولایت مزار شریف، میمنه، کابل که همه ساله برگزاری نمایشگاه بین المللی میشه، من اشتراک کردم و در نمایشگاه بیرون از افغانستان، یعنی هندوستان، تاجیکستان، ایران اشتراک کردم.
در حال این خانم جوان به خاطر حفظ هنر حکاکی در هرات تلاش میکند که در سالهای اخیر بر علاوه حکاکی سایر هنرهای دیرینه افغانستان در بیتوجهی محض دولت مردان قرار داشته و شماری هم کاملا از بین رفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را در صفحه فیسبوک صدای آمریکا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس dariboa.com دنبال کرده می توانید. ساعت 5:44 صبح به وقت افغانستان شده و 9:14 شب به وقت واشنگتن دی سی. در ادامه گزارش‌های این ساعت، مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون به خاطر خبرهای اخیر روی تقابل منافع در مورد کمک‌های خارجی به بنیاد کلینتون با آزمون جدی روبرو شده است. جیم سملن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
در میان نشانه‌هایی از تمویل بنیاد کلینتون، مسئولین مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون هفته دشواری را سپری کردند. یک گزارش وسیع روزنامه نیویورک تایمز جزئیات کمک‌های مالی از جانب مسئول اجرایی بخش معادن کانادا را به نشر سپرد که کمپانی خود را به اداره انرژی هسته‌ای روسیه به فروش رسانیده بود. کمک‌های مالی سرازیر شده به بنیاد کلینتون به طور علنی اعلام نشده بود و این کار در زمان صورت گرفته که معامله باید توسط وزارت خارجه تحت رهبری کلینتون دموکرات تصویب می‌شد. براین فلاون، یک سخنگوی تیم مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون به نیویورک تایمز گفته است که شواهد مشترکی در این زمینه وجود ندارد که نشان دهد کلینتون به عنوان یک وزیر خارجه به حمایت از منافع تمویل کننده به بنیاد کلینتون اقدام کرده باشد. چندین رقیب جمهوری‌خواه هیلری کلینتون در مبارزات ریاست جمهوری در چند هفته اخیر این سوالات را در مورد برخی از کمک‌های مالی خارجی برای بنیاد کلینتون مطرح کردند. کارشناسان انتظار دارند این موضوع در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 یک بار دیگر گرم شود. جان فروتر از مرکز پالیسی دو حزبی در واشنگتن پیشبینی میکند که سوالات زیادی در مورد تقابل منافع و شفافیت کمک مالی در آینده بلند خواهد شد.
برخی سوالات در این باره خواهد بود که کمک های مالی به نهاد کلینتون آیا توسط بعضی افراد نامشو به منظور نفوذ در پالیسی صورت گرفته یا خیر. همچنان موقفی که وی در حکومت باراک اوباما داشته به عنوان وزیر خارجه آمریکا نیز تحت سوال است. تا جایی که میگوید دستان ما پاک است و تمام کمک های مالی که به بنیاد کلینتون صورت گرفته شفاف بوده و هیچ نگرانی در برای آن نداریم. سوالات در آن خصوص وجود دارد، به ویژه به خاطر که آن وزارت با حکومت های خارجی دخیل است و برخی حکومات واقعا کارکرد خوبی ندارند و به نظر من برخی از آن سوالات برای مدت مطرح خواهد بود.
آقای فروتر تا هنوز هم کلینتون را به عنوان یک نامزد مقتدر دموکرات ها با مزایای فراوان سیاسی در مبارزات انتخاباتی 2016 می نگرد. متیو دالک از پوانتون جورج واشنگتن نیز همین نظر را دارد، اما می گوید که افشاگری های قبلی درباره ایمیل های خصوصی کلینتون در زمانی که وزیر وزارت خارجه بود از پیش نگرانی های را در میان دموکرات ها ایجاد کرده که شاید از حملات دوران انتخاباتی جمهوری خواهان آسیب پذیر شود.
این فضا برخی دموکرات ها را وامی دارد تا احساس کنند که دیگر مسائل در عقب کلینتون نهفته است. بحث بعدی چی خواهد بود و چی اتفاق خواهد افتاد اگر کدام موضوع دیگر رخ دهد؟ لذا این مسائل یک نوع آشفتگی را ایجاد می کند. همه در این زمان هیچ کس دیگری را همتراز هیلری نمی بیند. چی کسی جاگزین وی خواهد؟
هیلری کلینتون به خاطر پاسخدهی به حملات دهشت افگنانه 2012 در بنغازی لیبیا در برابر کمیته ویژه کنگرس فرا خوانده شد. حمله ای که در آن 4 آمریکایی به شمول سفیر آمریکا در لیبیا کشته شدند و یکی از مسائل بحث برانگیز دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری اوباما را نیز تشکیل می‌داد. قبل از مسئله بنغازی هیلری کلینتون دوباره دیگر نیز در مجلس سمای کنگرس آمریکا حضور یافته، اما تیری گودی رئیس کمیته بررسی حادثه بنغازی این بار از کلینتون می‌خواهد تا به‌زودی در ماه آینده در مورد استفاده از ایمیل‌های شخصی‌اش پاسخ دهد. کلینتون در گذشته تذکر داده که حاضر است در برابر کنگرس در این مورد صحبت کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
انتخابات ریاست جمهوری 29 مارچ ازبکستان بر اساس گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا یا OSCE که ماموریت نظارتی را در این انتخابات داشت کمتر آزاد و عادلانه بود. اسلام کریموف رهبر خودکامه قدیمی آن کشور با کسب بیش از 90% آرا موفق به راه یافتن به یک دوره متوالی 4 ساله دیگر شد و 3 رقیب خود را شکست داد. به گفته کمیسیون انتخابات ازبکستان، میزان شرکت رای دهندگان در این انتخابات 91% بود. ماموریت نظارتی OSCE گزارش می دهد که این انتخابات نه تنها نقص حد قانونی دو دوره متوالی ریاست جمهوری است، بلکه با فقدان بدیل‌های سیاسی واقعی، محدودیت در آزادی بیان و تشکل و کاستی‌های قانونی و سازمانی گسترده مواجه بوده است. کریموف 77 ساله از اواخر دهه 1980 تا به حال بر این کشور آسیای مرکزی حکم روایی داشته و به دنبال خونسا کردن تمام مخالفین حکومت خود بوده است. در سال 2005 میلادی حکومت ازبکستان سرکوب خشونت آمیز مظاهره کنندگان را در دره فراغنه در شهر اندیجان برا انداخت که گفته می شود تایان بیش از 100 نفر کشته شد. از آن زمان به بعد تقریبا تمام رسانه های خارجی از گزارشدهی از داخل ازبکستان منع شدند و خبرنگاران مستقل ازبک و فعالین تحت آزار و اذیت قرار دارند. ایالات متحده حمایت جدی خود را از حقوق تمام ازبک ها برای اشتراک آزادانه و عادلانه و برگزاری انتخابات دوره‌ای که حق انتخاب در آن با مفهوم باشد ادامه خواهد داد. دانیل بایر نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری میگوید به این ترتیب ما متعهد و پیگیری اصلاحات دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر در ازبکستان و حمایت از توسعه اقتصادی و ثبات منطقه‌ای می باشیم. با روحیه همکاری با ازبکستان، ایالات متحده حکومت آن کشور را برای پاسخگویی به این گزارش سازمان امنیت و همکاری ترغیب کرده و تقاضا دارد تا ازبکستان تعهدات بین المللی خود و تعهدات سازمان امنیت و همکاری در انتخابات دموکراتیک و حقوق مدنی و سیاسی را برآورده سازد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در این بخش می‌پردازیم به گزارش در مورد مذاکرات برنامه هسته ایران. ایران و مذاکره کنندگان بین المللی گفتگوهایشان را در جریان این هفته در ژنو از سر گرفتند تا در مورد برنامه هسته ایران تا پایان ماه جون امسال به توافق نهایی دست یابند. الپسین خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش می‌دهد که مذاکره کنندگان بالای فهرست پارامترهای توافق شده کار می‌کنند، ولی اختلافات جدی هنوز هم پا بر جا باقی مانده است. شرح بیشتر این گزارش را از خالد مفتون می‌شنوید.
سه هفته قبل وزرای خارجه ایران و شش قدرت بزرگ جهان بعد از گفتگوهای جدی در شهر لوزان سوئیس در مورد چارچوب مسائل عمده برنامه هسته ایران به توافق رسیدند. بعد از این توافق جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که توافقی که تا حال به دست آمده است اساس مستحکمی را برای توافق برنامه هسته ای ایران به وجود آورده است.
امروز برایتان گفته می توانم که درک سیاسی با جزئیات آن که ما تا حال به توافق رسیده ایم اساس مستحکمی را برای توافق خوبی می گذارد که ما در جستجوی آن بوده ایم.
بعد از اعلام این توافق از سوی وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده لیست 4 صفحه‌ای را در مورد نقاطی که روی آن توافق شده بود و بر اساس آن تمام راه‌های مسدود می‌شد که احتمال قادر ساختن ایران را به ساخت سلاح هسته‌ای مسدود می‌کند. این نقاط شامل تفتیش گسترده برنامه هسته‌ای ایران می‌شود که در عوض آن تعزیرات بین‌المللی که اقتصاد ایران را متضرر کرده است لغو خواهد شد. مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک میگوید که توافق به دست آمده بیشتر از آنچی بوده که وی توقع داشت.
درک سیاسیه که به تاریخ دوم ماه اپریل روی آن توافق صورت گرفت بیش از آن چی بود که من فکر میکردم.
با در نظر داشت پیشرفت‌های به دست آمده، فیتز پاتریک میگوید که احتمال توافق نهایی در ماه جون محتمل به نظر میرسد.
به دلیل این واقعیت که آنان بالای بسیاری از مسائل فائق آمده اند، مرا به این وامی دارد که فکر کنم بله، تا سیوم ماه جون آنان قادر خواهند شد به توافق نهایی دست یابند.
ولی ایران لستی که امریکا آن را نشر کرد امضا نکرده است. گرچه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سندی را که با ایالات متحده روی آن توافق شده بود انعکاس داد، ولی در روزهای بعدی چنین به نظر رسید که رهبران ایران روی مسائل عمده مناقشه دارند. مهمتر از همه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران گفت که تعزیرات باید به صورت فوری لغو گردد و مراکز نظامی آن کشور نباید مورد تفتیش قرار بگیرد. ولی به نظر فیتز پاتریک دور کردن ساحات نظامی از دید مفتشین راه را برای ایران باز می‌ماند تا سلاح هسته‌ای تولید کند.
فکر میکنم دور کردن مراکز نظامی از دید مفتشین چندین راه را برای ایران باز میماند تا به صورت مخفیانه سلاح هسته‌ای تولید کند و این کار تخطی از تمامی اصول توافق است که تمام راه‌هایی را که ایران را به سلاح هسته‌ای میرساند مسدود کند.
با وجود اختلافات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده، تعداد از کارشناسان به این باورند که در ماه‌های آینده مذاکره کنندگان میتوانند تا بر اختلافاتشان راه حل پیدا کنند. کسلی داونپورت از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن در مصاحبه از طریق اسکایپ به صدای آمریکا گفت که وزیر خارجه ایران تا حال حرفی را نزده است که در تناقض باشد.
پارامتر نشان می‌دهد که بسیاری از تصامیم مشکل سیاسی گرفته شده است و حالا مسئله به جای رسیده تا متن مذاکرات تهیه شود و جزئیات کوچک آن ذکر گردد.
ولی شماره از تحلیلگران به این باورند که بعد از آوردن همه اینها قسمی که ساده معلوم می شود آسان نیست. وزیر خارجه ایالات متحده نیز تایید کرده است که هنوز هم مشکلات در سطح تکنیکی و پالیسی وجود دارد که ممکن در 9 هفته آینده مستلزم ملاقات های ناوقت شب گردد.
صدای امریکا آشنای شما.
خلاصه خبرها. یک فعال حقوق بشر در شهر بندری کراچی پاکستان توسط مردان مسلح ناشناس به ضربه گلوله کشته شد. خانم سبین محمود که مالک یک قهوه‌خانه به اسم طبقه دوم نیز بود، شب گذشته هنگامی که با مادرش به سوی خانه می‌رفت، مورد حمله قرار گرفت و در مسیر شفاخانه جان باخت. دیپلمات ها نخستین دور مذاکرات در مورد رسیدن به یک توافق نهایی برای محدود ساختن برنامه هسته ایران را مثبت خوانده گفتند. این نشان می دهد که ایجاد یک توافق نهایی الی تاریخ 3 جون امکان پذیر می باشد. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده می گویند که تشنج های ناشی از امکان انتقال سلاح توسط کشتی های ایرانی به شورشان حوثی یمن در بحیره عرب کاهش یافته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفته است که یک کاروان کشتی‌های ایران که به سوی یمن در حرکت بود، اکنون مسیرش را تغییر داده و به نظر می‌رسد که دوباره به سوی ایران در حال بازگشت باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت تا زمانی که شورشان حوثی به حملاتشان علیه نیروهای حکومتی ادامه دهند، واشنگتن از حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن حمایت خواهد کرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه یک بار دیگر در مورد کشته شدن دو گروگان در اثر یک عملیات ضد دهشت افغانی آمریکا ابراز تأسف کرد و گفت زمانی که یک آمریکایی کشته می شود، خون همه ما می ریزد. شنوندگان گرامی، این بود بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد برنامه پشتو آماده نشر است و ما دوباره در خدمت شما نیم ساعت بعد قرار میگیریم. امید که تا اخیر برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.